بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. در بحث از توسل به اون شکلی که در اعتقادات مسلمان ها و فرق مختلف اسلامی بیان شده الا معدودی از متأخرین که به اسم سلفی مشهورند، همه مذاهب به شکلی مسئله توسل را مورد عنایت قرار داده و به اون اعتقاد دارن. چون حیات برزخی را برای این جهت مانع می دانستند، گفتند که حیات برزخی که انبیا و صالحین دارند در حقیقت به درد توسل نمیخوره و هر انسان بعد از موت خودش با اعمال خودش وجود داره، به سر میبره در برزخ الى یوم یبعثون، تا روزی که به عنوان روز قیامت سر از خاک بردارن. بنابراین حیات برزخی حیاتی نیست که شفاعت و توسل بتواند مؤثر باشه در کار مسلمانی یا انسانی. همه انسان ها با اعمال خودشون در قبر و در برزخ به سر میبرند الا یوم یبعثون. در اینجا خوب چند مطلب وجود داره. اولا اون شفاعت کبرا که مورد قبول همه مسلمان ها و همه مذاهب اسلامی است و قرآن در آیات فراوانی مسئله شفاعت را مطرح کرده و این شفاعت نیست مگر در قیامت. اما به اعتبار این که حیات برزخی انسان می تواند برخوردار باشه از وجود انبیا، صالحین، شهدا و حتی مؤمنین، این یک امریست باز در کتاب و سنت به او اقرار شده و تعلیم شده که انسانها می توانند از وجود پیغمبران و انبیا و صالحین و اوصیا برخوردار باشند. چرا که در مسئله توسلات این جهت وجود داره که نمونه های اون هم باز برای کسانی که آشنایی به لسان کتاب کریم ندارند مورد عنایت و دقته. اون چه که حضرت صادق علیه السلام از اهل بیت رسول خدا به قرآن استشهاد کرد، دو آیه در سوره توبه بود. حضرت در اون مجلسی که با ابو حنیفه نشسته بود بعد از این که قضا خورده شد، حضرت حمد خداوند متعال را این چنین بیان کرد که در این مسئله‌ای که حضرت بیان کرد گویا از ماف الضمیر ابو حنیفه اطلاع پیدا کرده بود که خاص مجلس طعام خود را به مجلس درس تبدیل کنه. بعد از این که غذا خوردند و دست از غذا کشیدند حضرت حمد خداوند متعال را این چنین بیان کردند: الحمد لله رب العالمین. مستحب دیگه بعد از اطعام طعام و اتمام حمد خدا را به جا آورید. الحمد لله رب العالمین، اللهم هذا منك و من رسولك. خدایا پروردگارا این غذا و این طعامی که ما استفاده کردیم این طعام از تو و از رسول تو بود. به محض این که حضرت صادق علیه السلام این کلمه را بیان کرد ابو حنیفه به عنوان اشکال این کلمه را بیان کرد: اجعلت مع الله شریکا. آیا برای خدا شریک قائل شدی؟ نعمتی که به انسان میرسه از خداست. این که تو میگی این نعمت از خداست و از رسول، در حقیقت مشرک داری میشی، شریک قرار دادی برای خداوند متعال. ولی زا طاقت نیاورد، چون میدونید ابو حنیفه از اون بیتاقتهای روزگاره و سریع ایراد میگرفت، اشکال میکرد. فلذا در این موقع و موضع حساس هم این ایراد رو گرفت که تو برای خدا شریک قائل شدی. اجعلت مع الله شریکا. حضرت امام جعفر صادق در جواب به او گفت: وای بر تو، مگر تو قرآن رو نخوندی؟ در قرآن این آیه شریفه وجود داره: و ما نقموا الا اغناهم الله و رسوله من فضله. این آیه شریفه در سوره توبه آیه 74 این حقیقت رو بیان میکنه که اون چه که از نعمت وجود داره این به واسطه خدا و رسول به ما رسیده. و ما نقمو الا اغناهم الله. این چیزی که رسید به این مردم این نیست مگر این که خدا اینها را غنی کرد و رسول خدا. و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله. قرآن که نمیخواد درس شرک بده، اینجا رسول با خدا شریک شده در غنی شدن. در غناء یک طائفه، در غنی شدن اونها خدا و رسول شریک هستند. یعنی آنان مورد عذاب واقع نگردیدند، بلکه خدا و رسول از فضل و کرم خیش آنان را غنی گردانیدند. در جای دیگر از همین سوره می فرماید: ولو انهم رضوا بما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیعطینا الله من فضله و رسوله. این هم باز دلالتش روشنه. یعنی اگر اونها راضی می شدند به اون چه که خدا به اونها داده و رسول به اونها داده، اگر راضی می شدند و می گفتند حسبنا الله، بسمون هست، سیعطینا الله من فضله و رسوله، اون چه که خدا و رسول به ما می دهند، این برای اونها بس بود. بعد از این که حضرت صادق علیه السلام این دعایه مبارکه رو قرائت کردند، ابو حنیفه بعد از شنیدن این دعایه و این نحو استدلال به امام جعفر صادق رو کرد و عرضه داشت: به خدا قسم، مثل این که تا الان این آیات را از قرآن ندیده بودم و نشنیده بودم، یعنی تا این اندازه نه این آیات را خونده بودم و نشنیده بودم. حضرت به او روی کرد و فرمود: بلا قد قرأتها و سمعتها. اینجور نیست که نشنیده باشی، هم شنیدید و هم خوندید. مسلمان قرآن رو میخونه، به خصوص کسانی که ادعای امامت در یک مذهب داشته باشند. فلذا حضرت فرمود هم خوندید هم شنیدید. ولکن الله انزل فیک، خدا در قرآن درباره شماها فرموده: و نظائر شماها ام علی قلوب اقفالها. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. یک جمعیت ها و یک افرادی هستند که اینها بر قلبشون قفل زده شده، یعنی یک انسان هایی که واقعا هرچه انسان نگاه میکنه غیر از تعصب چیزی ندارن. خب این حاضر نیست که چیزی بفهمه، حاضر نیست با کسی بشینه چیزی یاد بگیره، که خدا نکنه کسی به اون درجه از لجاجت برسه که با بینات کتاب، با بینات و حقایق وجدانی انسانیت انسان مکابره کنه. من همی چند وقت پیش، دو هفته پیش در مکه سوار تاکسی شدیم، راننده تاکسی به من گفت: از کجایید؟ به من گفتم: الحمدلله از ایران. اون هم گفت: من گفتم: الحمدلله من ایران، به این لفظ گفتم. اونم گفت که: الحمدلله انا من اولاد ابی سفیان. یعنی کنه مقابله با فکر من که من گفتم الحمدلله، اونم گفت منم الحمدلله من از اولاد ابی سفیانم. یعنی همون کسی که با پیغمبر جنگ کرد. بعد هم البته یک مناقشه‌ای داشتیم با هم دیگه در همون سفر، و ولی میخوام بگم افرادی هستن که همین الان هم اینا با حق مکابره دارن، یعنی حاضر نیستند حقایق وجدانی را بعد از این که بر همه تبیین شده، حقایق همه رو شده و چیزی الان در خفا نداره که رسول خدا به عنوان درس بشریت، درس زندگی، آیات قرآن، نورانیت اون حضرت چه آورد برای مسلمان ها، که این همه افتخاراتی که امروز عرب داره همه صدقه سر اون حضرت بوده، و الا عرب را کسی به رسمیت نمی شناخته. اون عرب جاهلی که با اون اوصاف، اصلا با اون اوصاف که انه روی کره زمین بدتر از این مخلوق چیزی خلق نشده بوده. جاهلیت اولا. اون وقت همه برکات رو پیغمبر برای اینها آورد، انبیا، اون همه ادعیه‌ای که ابراهیم خلیل دعا کرد برای این سرزمین که نعمت را خداوند بر اینها ارزانی بداره، قلوب مردم را به طرف اینها هدایت بکنه، این سرزمین را از رزق فراوانی در ارزاق، همه اینا به برکت انبیا بوده. باز بر میگرده که ما افتخار میکنیم که از اولاد ابو سفیان هستیم، حالا تا این انداز. خب در مسئله توسل اینجوریه که انبیا طبق آیات قرآنی میتونند غنی کننده باشند، یعنی غنا ببخشند به افراد طبق آیه قرآن، و میتونند نسبت به فضل و رحمتی که خداوند متعال به بشر خودش، به مخلوقات خودش عطا میکند، رسول هم به همون وزان عطا کنه، و اینها در آیات وجود داره. و اما یک قسمتی هم داریم که در این راستا که ما ادعامون ناتمام نباشه، علما در سیره و روششون اینها توسل داشتن. اصلا توسل یک امری نبوده که مورد مخالفت قرار بگیره در بین سیره علما و بزرگان، مگر یک طائفه خاص که اوصاف اونها رو بیان کردیم. عمده سلفی ها، یعنی اینایی که دارن به عنوان اشکال بعض از عقاید رو رواج میدن، اینها تابع محدثین هم. یعنی سر سفره محدثین نشستن. ما در ابتدای مباحث هم مطرح کردیم که وهابیت از گروه اهل حدیثن، یعنی نه از فقهای حنفی هستند، نه از مالکیه، بلکه اینها یک شعبه هستند از اهل حدیث که به اعتبار اقرار خودشون تابع احمد ابن حنبل. ما وقتی که سیره و روش ائمه اهل حدیث رو هم نگاه میکنیم، سیره و روش ائمه اهل حدیث هم بر مبنای توسله، بر مبنای استغاثه و توسل به انبیا و اوصیاء انبیاست. که یک نمونه رو ما بیان میکنیم، یا یکی دو نمونه که معلوم بشه. در بین ائمه اهل حدیث که از اهل کتاب و اهل کتابت و کلمات اونها مدار فکر هست، یکی ابن حبان بستیه. ابن حبان بستی کتاب زیاد داره، ولی دو کتاب از کتابهای او مدار فکر علماست. یعنی شما اگر در رجال اهل سنت بخوایی کتابی را ورق بزنی، هیچ صفحه‌ای، هیچ ورقی نیست مگر اینکه نام ابن حبان بستی و استدلال به کتاب مجروحین و کتاب ثقات می‌بینی در جرح و در تعدیل روات. در جرح کتابی داره به نام مجروحین، که این دو کتاب مشهورن دیگه، هر کسی اهل رجال باشه اگر این دو کتاب رو نداشته باشه، در حقیقت چیزی از رجال نداره، ناقصه. پس دو کتاب مجروحین و ثقات اینا از کتابهای ابن حبان هم. حالا این امام از ائمه اهل حدیث اهل سنت، کلماتش مورد قبول همه علما در جرح و در تعدیل. این شخص کی بوده خودش؟ این شخص اهل بسته. بست و خست اینها دو منطقه در منطقه افغانستان هستند. الان هم اگر کسی نقشه جغرافیایی را ببیند، خست و بست و ترمز و نمیدونم نسا و اینها رو کاملا در نقشه میتونه ببینه که همه کسانی که کتاب داشتند و صاحب کتاب بودند همه منسوبند به بعض از قرا و قصباتی که در هرات و در افغانستان فعلی وجود دارن. آرایا به عنوان قرا و قصبه یا متروکه یا آباد الان هم در نقشه اسم اینها وجود داره. این یک مدتی میاد در خراسان ساکن میشه، چون اینا به محض اینکه وارد میشدن به سرزمین‌های اسلامی موطن اصلیشون خراسان بود. خود این شخص میگه، این در کجا گفته؟ کتاب مجروحین برای رجال ضعیفه، رجالی که مجروحن، ناقصن، به درد نخورن. کتاب ثقات برای رجال ثقه است، یعنی رجالی که به درد بخورند، قابل اخذ و عملند. گفته های اونها، این کتاب ثقات برای اونها نوشته شده. در این کتاب ثقات اسم علی ابن موسی رضا را برده، در حرف عین علی، اونجا علی ابن موسی رضا را ذکر کرده در این کتاب که کی بود علی ابن موسی رضا. میگه مات علی ابن موسی رضا به توس. این علی ابن موسی رضا کسی بوده که در توس از دنیا رفته. من شربتن سقاها سقاه و ایاها معمون، سقاه و ایاها معمون، فمات من ساعتهی، سمش داد معمون و حضرت علی ابن موسی رضا به اون سم از دنیا رفت. من شربت سقاه و ایاها المعمون، فمات من ساعتهی و ذالک یوم السبت، روز شنبه بود، آخر یوم سنت ثلاث و معتین، 203 سال 203، و قبره به سناباد خارج نوغان مشهوران. قبر امام علی ابن موسی رضا در خارج نوغان هست، مشهور است. این کلمه ابن حبان. یزار، یزار محل زیارته، به جنب قبر رشید، کنار قبر هارون الرشید. قد زرته مرارن کثیره، و من زیارت کرده ام بارهای زیادی. خیلی زیاد او را زیارت کردم. حالا اینجا، و ما حلت بی شدتون، اصلا هر گرفتاری برای من پیش می آمد، فی وقت مقامی به توس، هر زمانی که برای من گرفتاری و امر شدیدی پیش می آمد در اون وقتی که در توس بودم، فزرت و قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله علی جده و علیه و دعوت الله ازالتها الا استجیب لی و زالت عنی تلک الشده. من هر موقعی که به زیارت قبر علی ابن موسی رضا می رفتم برای حل مشکلم دعا می کردم و از خدا می خواستم که اجابت کند و به برکت علی ابن موسی رضا زالت عنی تلک الشده، از من اون شدت از بین می رفت. جربته، خیلی مهمه، جربته یعنی تجربه کردم، مرارن فوجدته کذالک، بارها تجربه کردم دیدم درسته، دیدم درسته، به برکت علی ابن موسی رضا خدا شدت را، مشکله من را حل میکنه، دعا میکنه آخر سر، اما تنالله یعنی خدا ما را بمیراند علا محبت المصطفى و اهل بیته صلی الله علیه و علیهم اجمعین، خدا ما را با محبت پیغمبر و اهل بیت پیغمبرش از دنیا ببره. این نوع توسل ابن حبان در کتاب ثقات. باز ابن خزیمه که کتاب توحید ابن خزیمه الان از کتابهای درسی مورد بحث در حوزه وهابیت، ابن خزیمه هم صاحب کتاب توحید، اونم اینجوری میگه در رابطه با قبر امام هشتم، میگه من وقتی که میرفتم برای زیارت قبر اون حضرت، این تعجب میکنند از نحوه زیارت او، که ابوبکر ابن معمل اینجوری نقل میکنه در تاریخ بغداد، که این قصه رو در گفتیم در کتاب ثقات ابن حبان و در تهذیب و تهذیب جلد 7 آمده بود، در اینجا هم در قصه ابن خزیمه، قال ابو بکر ابن معمل خرجنا مع امام اهل الحدیث، ما خارج شدیم با امام اهل حدیث ابی بکر ابن خزیمه و عدیله ابی علی الثقفی، با این دو نفر ما خارج شدیم، مع جماعت من مشایخنا، با جمعیتی از مشایخ اهل حدیث حرکت کردیم، و هم اذاک متوافرون، جمعیت زیادی بودن، برای کجا رفتیم؟ الى قبر علی ابن موسی رضا به طوس، رفتیم برای زیارت قبر علی ابن موسی رضا، فرعیت من تعظیمه، یعنی ابن خزیمه، لتلک البقعه و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحیرنا، ابن خزیمه چنان اونجا تواضع کرد، تضرع کرد، گریه کرد، که همه ما متحیر شدیم از نوع تضرع او. و قال ابو علی الخلال شیخ الحنابله در بغداد، شیخ حنابله هم در بغداد، او هم گفته که ما هم منی امرون فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت بهی الا سحل الله تعالی لی ما احب، من هم در بغداد هر موقعی مشکلی برای من پیدا می شد، قصد زیارت قبر باب الحوائج موسی بن جعفر می کردم، توسل پیدا می کردم به اون حضرت، و خداوند متعال به خاطر آبروی اون حضرت مشکل منو برطرف میکرد، که این نمونه ایست از خرواری که ائمه حدیث، که اینها از اهل حدیثند، از حنابله هستند، یعنی فارغ از این فرقه وهابیت نیستند، اینا هم اهل حدیث و از حنابله، ولی اینجور تبرک داشتند. و خود احمد ابن حنبل هم در کنار قبر رسول خدا، اولا از موی اون حضرت داشت، هر موقعی مشکلی براش پیدا می شد که من به یک نفر از این حنابله گفتم احمد ابن حنبل آیا از اهل سنت هست یا نیست؟ گفت هست. گفتم می آمد سر می گذاشت بر قبر رسول خدا، گریه می کرد و حاجت خودش را می گرفت. گفت کذب، دروغه. فوری بهش نشون دادم، گفتم این احمد ابن حنبل، اینم تاریخش، اینم احوالاتش، صاحب این کتاب که ابن حجر و ذهبی هست، اینا کذبن، کاذبن، دروغ میگن اینها. اگر کاذبند باز ائمه شما کاذبن، اونها نقل کردن، اونها شرح احوالات احمد ابن حنبل رو بیان کردن، اونها میگن که توسل پیدا میکرد به قبر رسول خدا، مینشست کنار قبر، سر میگذاشت بر روی قبر و حاجت خودش رو میخواست. همه اینها رو بیان کردن در احوالات احمد ابن حنبل. علا کلن در احوالات بزرگان اهل سنت، از جمله ائمه اهل سنت، از ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد، همه اینها کلماتی وجود داره که البته در بحث تبرک این رو یک مقدار بیشتر توضیح خواهیم داشت، که نقل میکنند که احمد ابن حنبل امام حنابله حتی از مو و ظروف رسول خدا تبرک می کرد تا حتی پیراهنی از شافعی در نزد او بود. هر موقعی که مریض می شد اون لباس را به آب می زد، غساله اون پیراهن را به عنوان شفا به خودش و به اولادش می داد و تبرک و توسل به آب چرکین لباس شافعی پیدا می کردن. یعنی تا این اندازه اینا اهل توسل بودن، اهل تبرک بودن و از اهل سنت هم هستن، از ائمه مذهب هم هستن. علی کل این تناقضات وجود داره در سیره و روش این طائفه، تا ببینیم که خداوند متعال چه مقدر فرموده برای ما و اینها که عاقبت امر ما به کجا ختم خواهد شد. انشاءالله برای همه مسلمان ها در آتیه یک روح و ریحان و نورانیتی در زندگی مسلمان ها باشه که به اون سیره و روش رسول خدا و ائمه برگردن و همه از این مائده آسمانی بهرمند بشیم انشاءالله. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.